عرض شد که قاعده فرعی در مورد بحث ما که شک استصحابی به لحاظ متعلق باید متحد باشد با متعلق یقین، ولی ظرف این اتحاد خارج نیست، زیرا ظرف شک و یقین خارج نیست. پس اگر در جایی بحث قاعده فرعیه که ثبوت شیئن لشیئن فرع مثبت له هست، این معنا اختزا ندارد ثبوت مثبت له را خارجن، بلکه بر فرض جریان قاعده فرعیه در هر ظرفی که این شیء عارض وجود دارد، در همون ظرف باید مثبت له موجود باشد. اگر در خارج است عرض و عارض، قهرن مثبت الله هم باید خارجن باشد، و اگر در ذهن است باید در ذهن باشد. و چون دو وصف یقین و شک برای شخص دو عنوانی هستند که در افق نفس وجود دارد نه در خارج، چون چنینه پس بنابراین معروض و یا به تعبیری متعلق ایزن باید در همون افق باشد نه در خارج. این یک نکته بود که مرحوم وقت اصفهانی رضوان الله علیه بیان فرمودن. نکته امر دیگری که در توضیح اتحاد متعلق یقین و شک لازم است ذکر شود این است که می‌فرمایند مستصحب همیشه ثبوت شیء لشیء نیست، یعنی همیشه مستصحب مفاد کانه ناقصه نیست تا شما ادعا کنید که خارجن باید، یعنی این در حقیقت یک بیان نقضی است بر قائلان به این که قاعده فرعیه اقتضا دارد ثبوت خارجی را. و اون نقض این است که این قاعده در جایی هم که اقتضا دارد ثبوت خارجی را، در جایی است که ثبوت شیء لشیء باشد، مفاد کانه ناقصه باشد، ولی بعضی از اوقات مستصحب مفاد کانه تامه است، ثبوت شیء است نه ثبوت شیء لشیء. مثل این که تعبیر میکنن ایشان به این که ما اگر در اصل وجود زید شک کردیم بعد از آنی که یقین به وجود زید کردیم، این شک ما به معنای یعنی شک در ثبوت شیء لشیء است، یعنی ثبوت زید برای ثبوت وجود برای ماهیت زید، یا اینکه وجود برای ماهیت زید به منزله خارجن به منزله عارض نسبت به معروض نیست، بلکه وجود زید و تحقق زید و ثبوت زید شیء واحدی است که در خارج تحقق پیدا می‌کند، نه اینکه وجودش چیزی باشد و خود زید یک شیء آخری باشد. اینجور نیست که زید یک امر منحاز از وجود خودش باشد که بعد ما وجود را بر زید عارض کنیم، نه، وجود زید یعنی ثبوت شیء، و ثبوت شیء غیر از ثبوت شیء لشیء است. وجود زید غیر از وجود قیام برای زید است، یا علم برای زید است و سایر صفات برای زید. خب واضح است که معروض وجود در مثل وجود زید نفس ماهیت زید است، و واضح است که ماهیت تحققی ندارد، اسناد وجود به ماهیت اسناد الی غیر ما هو له است، اون چه که وجود دارد و تحقق دارد خود وجود است. چون ماهیت در وجودات محدوده با وجود همراه است، لذا تعبیر میکنیم که وجود را عارض بر ماهیت کردیم. یک بحثی در حکمت مرحوم حاجی رضوان الله علیه آورده است که ان الوجود عارض الماهیه تصورا و تهدا هویتا، لذا میفرمایند تعبیر عرض و ثبوت شیء لشیء در تصور هست، ولی در حق واقع ثبوت شیء است، نه ثبوت شیء لشیء مفاد کانه تامه است در حقیقت خارج از. بله در ذهن شما ماهیت زید را تصور میکنید، بعد وجود را بر او عارض میکنید. این در مقام تصور هست. لذا تأکید دارن بر این که ماهیت ثبوتی به ذات ندارد. این که تعبیر میکنن ثبوتی برای ماهیت نیست، یعنی به ذات ماهیت هیچ تقرری ندارد و اون چه که وجود دارد وجود است و ماهیت چون در وجودات محدود همراه هست با وجود، مو اسناد موجودیت را به ماهیت میدن بلعرز. لذا تعبیر میفرماین به اینکه ماهیت موجودتون بلعرز. و چون ماهیت فی حد ذاتها با قطع نظر از وجود هیچ حیثیت وجودیهی ندارد و ثبوتی برای او نیست، قهرن امر حدوث و بقا نسبت به ماهیت حقیقتا معنا ندارد، چون ماهیت وجودی ندارد حقیقتا و ذاتا اونچه که وجود دارد وجود است نه ماهیت، که لولا اتحاد وجود با ماهیت خارجن یا عروض وجود بر ماهیت ذهنن اصلا ثبوتی برای ماهیت و تقرر و معنای وجود برای ماهیت معنا ندارد. حتی در اون جایی که ما ماهیت را با قطع نظر از وجود تصور میکنیم، در همونجا باز او را منور به نور وجود کردیم. ولیکن حرف این است که ما به لحاظ مفهوم میگیم مفهوم ماهیت لیس ذات است، لیسیت ذاتیه دارد، یعنی نه وجود دارد نه عدم، اقتضای نه وجود دارد نه اقتضای عدم. تمام متقابلان را از مرحله تقرر ماهوی ماهیت ما سلب میکنیم. خب اگر اینجور است پس حدوث برای ماهیت معنا ندارد، یعنی اون اولین وجود، وجود پس از عدم، چنین چیزی برای ماهیت اصلا معقول نیست. بله مسامحتا و مجازن میشود ما اسناد حدوث را به او بدیم، به اعتبار اتحاد ماهیت با وجود میگیم وجود حادث، یعنی وجود مسبوق به عدم. قهرن اگر این چنین وجودی همراه با ماهیت بود و عارض بر ماهیت شد تصورن، تعبیر میکنیم که میگیم این ماهیت حادث شده است. پس ماهیت زید، خود این ماهیت به ذات حادث معنا ندارد، اسناد حدوث به او مثل اسناد وجود به او بلعرز است. اولا اون وجود است که مسبوق به عدم است، اونگاه تعبیر میکنیم ما به این که چون متحد شده است با وجود، میگیم پس ماهیت زید هم مسبوق به وجودی پیدا کرده است که مسبوق به عدم است، لذا تعبیر میکنیم ماهیت زید حادث شد. این که توهم کرده اند بعضی ها تقرر ماهیت را، این توهم در حقیقت با غفل همراه است، با غفلت از این که به اصطلاح تقرر در واقع همون وجود ماهیت است در ذهن. ولی شما برای نفس این قدرت هست که به این وجود نظر نکند، نظر نکردن غیر از وجود نداشتن است. شما توجه به وجود در ذهن نمی کنید، ولی در این حال که تا گفتید مثلا ماهیت زید، همین که تعبیر به ماهیت زید کردید موجود شد در ذهن و ایجاد کردید در ذهن. تصور کردن در ذهن معناش یعنی ایجاد در ذهن است که ظرف وجود او ذهن است. پس بنابراین این که ماهیت را منفکتن ان کافت الوجودات به تعبیر مرموماجی در نظر بگیرید، این در حقیقت اگر ماهیت رو بخواید اینجوری توجه و تصور کنید، معناش این است که به حمل اولی این منفک است از کافت الوجودات، ولی به حمل شایع موجود شده است به وجود ذهنی. تمام اون چرا که می‌فرمایند به عنوان ثبوت و شیئن لشیئن که شیئت ماهویه باشد در نظر بگیرین، همه اینها در حقیقت از قبیل ثبوت و شیئ است، نه ثبوت و شیئن لشیئن. چون اون چی که ثبوت و وجود دارد حقیقتا خود وجود است. عوارضی را که شما برای وجود در نظر میگیرید که تعبیر میکنید از این عوارض به ماهیات، ماهیات این اعراض عارض بر وجود میشود به نحو به عنوان ثبوت و شیء، نه به عنوان ثبوت شیء لشیء. لذا مثال میزند، میفهمم تمام احکام شرعیه هم از این قبیل است. احکام شرعیه‌ای که عارض میشوند بر افعال مکلفین، آیا معروض این احکام افعال خارجیه مکلفین است یا افعال ذهنیه مکلفین است؟ کدومی که از اینا میفرماید نه این است و نه آن. چیست؟ میفرماید ما در بحث اجتماع امر و نهی، اما اینکه افعال خارجیه مکلفین معروض احکام نیستند، این بسیار واضحه، نیازی به بیان نیست. مثلا صلات که به عنوان یک موضوع که و حکم وجوب رفته از روی اون، این صلات فعل مکلف از خارجن، آیا وجوب رفته از روی فعل مکلفی که در خارج ایجاد شده است؟ این که ظرف سقوط حکم است نه سقوط حکم. شارعی که یجب و میفرماید، یعنی یجب و این حرکات و سکناتی که در خارج مکلف ایجاد کرده، اون یجب و اون که ایجاد شده دیگه یجب و معنا ندارد. یا اون افعالی را که به وجود ذهنی موجود شده اند، از اول صلات تا آخر صلات شما تصور میکنید حرکاتی را که شخص مصلی باید انجام بدهد، نیت و قیام و رکوع و سجدتین الی آخره، این امور که در ذهن تصور میشود، این متصور ذهنی ما معروض وجوب است و بنابراین دیگه لازم نیست کسی نماز بخواند. همون که تصور کرد نماز را، به واجب خودش عمل کرده، چون فرض این است که وجوب رفته روی این افعال مکلفین، ولی به وجود حس ذهنی نه به وجود حل خارجی. پس اینم که نشد، واضحه که اون چه که در ذهن هست از شما خواسته نشده، اون چه که خواسته شده از شما ایجاده این امور هست در خارج. خب لذا تعبیر می‌فرمایند که صلات نه به وجود خارجی معروض وجوب است، با مثال عرض می‌کنیم، و نه صلات به وجود ذهنی معروض وجود است. جهتش واضحه، یعنی یجب و چه یجب و یجب و صلات خارجیه، این صلات خارجیه که مسقط وجوب است نه مثبت وجوب. یا صلات ذهنیه، اگه صلات ذهنیه باشه شما بقید که تصور کردین صلات را، به واجبتان عمل کردید، دیگه نیاز نیست که نماز بخونید. پس چه چیزی در اینجا هست؟ آخه صلات یجبو بدون متعلق و معروضم که نمیشود باشد. میفرماید صلات موجود به وجود عنوانی معروض یجبو هست. این صلات به وجود عنوانی، آیا این وقتی که تصور بشود در مقام انشاء حکم، این شیئون به معنای این که او شیئون و یجبو رو بر او عارض کردن، نه، این با یجبو، این دو عنوان، این عنوان صلات و یجبو، هر دو با هم به عنوان ثبوت و شیء است، نه ثبوت و شیئن لشیئن. لذا می فرماین این به اصطلاح صلات به وجود عنوانی که نه وجود ذهنیست در حقیقت، نه وجود خارجی. خارجی نبودنش که بسیار واضحه، وجود ذهنی نیست به این معنا که نه که شما صلات به حمل شایعی که در ذهن هست را در نظر بگیرید. صلات به حمل شایع منظور نیست، چون حمل شایعی که بشود تارتن، یعنی صلات مقیده بالوجود. خب قهرن وجودم منحصر است در وجود ذهنی و وجود خارجی، ولی وقتی تعبیر به عنوان میاریم کاری به وجودین نداریم، نه به وجود خارجی نه به وجود ذهنی. صلات به عنوان به وجود عنوانی مقوم اراده تشریعیه است که مولا در ظرف تشریع حکم باید یک چیزی را در نظر بگیرد. پس اونچه که مقوم اراده شارع یا مقوم بعث اعتباری از شارع یا غیر شارعی که بر مقام باعثیت برمی آید، اونچه که مقوم اوست عبارت است از وجود عنوانی این موضوعات و متعلقات. پس صلات در مرحله موضوعیت اگر بگیم وجود دارد، به نحو وجود ثبوت و شیء است، نه ثبوت و شیء لشیء. لذا تعبیر می‌فرمایند در مرحله موضوعیت، صلات در مرحله موضوعیت که شارع باید او را لحاظ کند و موضوع قرار بدهد و حکم خودش را ببرد روی او، در این مرحله وجود صلات ثبوت و وجود شوقی است، یا تعبیر می‌فرمایم وجود اعتباری است. و فی حد ذاتها این صلات موجود به وجود عنوانی یا به وجود شوقی، فی حد ذاتها با قطع نظر از شوق مولا، با قطع نظر از اراده مولا وجودی ندارد. تا اراده مولا محقق شد قهرن این ثبوت و شیء است. پس صلاتی که موضوع است و متعلق است برای حکم، به عنوان متعلق شوق مولا قرار گرفته است و قطع نظر از تعلق شوق به او هیچ وجودی ندارد، نه وجود ذهنی نه وجود خارجی. حالا شما در مثل این احکام شرعیه که می‌فرمایین باید ما احراز کنیم بقاء او را، معنا دارد اصلا احراز بقاء؟ چیزی که نه ثبوت ذهنی پیدا کرده است نه ثبوت خارجی پیدا می کند به عنوان موضوعیت، این چنین چیزی احراز بقا معنا ندارد. بلکه پس بنابراین شما باید یک حرفی در استصحاب بزنید که در همه جا جاری باشد. خب در مثل وجود زید که عرض کردیم مفاد کانه تامه است نه ناقصه، در مثل قیام برای زید مفاد کانه ناقصه است. این دو قسم. صورت سوم این است که وجود نه وجود ذهنی است نه وجود خارجی، بلکه وجود عنوانی است در باب احکام شرعیه، که همه را از موضوعات احکام شرعیه را در وعای تشریع از قبیل موجودات عنوانیه، یا به تعبیر تعبیرشان فرمودن روی وجود اعتباری دارد، که وجود اعتباری اینجا غیر از وجود ذهنی یا وجود خارجی است. اگر وجود اعتباری دارد اینجا باید مسئله به اصطلاح مسئله شرط جریان استصحاب در اینجا باید محقق باشد. فلذا میگیم آقا اتحاد متیقن و مشکوک در چه ظرفی لازم است؟ در اون ظرفی که یقین و شک وجود دارد. یقین و شک در بعضی از امور به صورت مفاد کانه ناقصه است، در بعضی از امور به عنوان مفاد کانه تامه است، اونجایی که ثبوت شیء است، و در برخی از موارد به عنوان وجود اعتباری است. در عالم اعتبار باید این متعلق یقین و متعلق شک شیء واحد باشد. خب این تعبیر که در ظرفی که یقین و شک وجود دارد، در همون ظرف اتحاد متعلقین لازم است. این یک معنای جامعی است، هم در قسم سوم جاری است در باب احکام، هم در قسم دوم جاری است اونجایی که ثبوت شیء است، هم در قسم اول جاری است که ثبوت شیءن لشیءن هست. حالا در مورد سوم قاعده فرعیه اصلا معنا ندارد، کما اینکه در مورد دوم هم قاعده فرعیه معنا ندارد. نه در جایی که ثبوت شیء از قاعده فرعیه معنا دارد، نه در جایی که وجود شوقی یا وجود اعتباری به تعبیر بر اون عاشق دارد قاعده فرعیه جاری نیست. پس این که شما میگویید ثبوت شیء لشیء در استصحاب فرع ثبوت مثبت له است، پس شما باید احراز کنید مثبت له را اولا، این فقط در یک جا این حرف شما سرایان دارد که مشهور اصولیین همین حرف رو میزنند. در این قسم دوم و سوم چون قاعده فرعی جاری نیست، یا باید بگین استصحاب در اینجاها جاری نیست که خلاف مثلا ممشای خودتان است، خودتان کثیری از موارد که از قسم دوم است یا در باب احکام که از قسم سوم است با اینکه قاعده فرعی جاری نیست استصحاب را جاری میکنید، یا باید از اون حرفتان دست بردارین که معیار در اتحاد، اتحاد متعلقین به لحاظ وجود نباید باشد، اهم از وجود خارجی یا ذهنی، بلکه ملاک اتحاد متعلق یقین با متعلق شک باید در ظرف وجود یقین و شک باشد. در کجا یقین و شک وجود دارد؟ هر جا که یقین و شک وجود دارد همونجا باید متعلق یقین و شک هم متحد باشند. پس فرمایش دقیقی شد، نتیجه این فرمایش جانم واضح شد که ابدا ما نیازی به اجرای قاعده فرعیه نداریم، چه اینکه قاعده فرعیه در قسم دوم و در قسم سوم اصلا موضوع ندارد، چون در این دو قسم، در قسم دومش ثبوت و شیء است نه ثبوت و شیء الا شیء، و در قسم سوم اصلا ثبوت و شیء نیست، بلکه در قسم سوم یک نوع وجود اعتباری یا به تعبیریشان وجود شوقی است که اونم معالن از قبیل ثبوت و شیء می شود نه ثبوت و شیء الا شیء. فعلا غزا سر این که ایشان فرمودن اتحاد متعلقین در ظرف وجود این دو وصف است، یعنی در ظرف وجود وصف یقین و وصف شک، اینجا باید سراغ اتحاد متعلق یقین با متعلق شک رو بگیرید که اگر در اینجا اتحاد داشت کفانا در این که اجرای استصحاب کنیم، و الا شرط جریان استصحاب که اتحاد متعلق این هست محقق نشده است و استصحاب جاری نیست. مطلب دیگری که حالا اصل مطلب رو عرض کنم بعد تحقیق و تفصیلش برای بحث بعد، این است که می‌فرمایند در مواردی که مستصحب مفاد کانه تامه است نه ناقصه، در مواردی که مستصحب مفاد کانه تامه باشد یعنی وجود و شیء، این رو می‌فرمایند دو صورت دارد، تارتن وجودی است که قابل اشتداد است و واقع در ظرف حرکت است و اشتداد در اون وجود است، قهرن به لحاظ اشتداد مراتب برای این وجود قائل می شویم اجمال قضیه، و اخرا این است که اون وجودی که مستصحب ما قرار گرفته است و مفاد کانه تامه هم هست، این وجود در او اشتداد نیست، شدت و ضعف نیست، مراتب ندارد. آیا این که میگیم استصحاب جاری میشود در هر دو قسم استصحاب جاری میشود یا در خصوص اون جایی که دارای مراتب نباشد؟ چون در صورتی که دارای مراتب باشد به اعتبار این مراتب توهم این معنا به میان میاد که خب کدوم مرتبه در حقیقت مستصحب است، چون باید متعلق یقین و شک متحد باشد، اتحاد متعلق شک با کدوم مرتبه از مراتب متعلق یقین است؟ خب فرض کن متعلق یقین ما مرتبه اولای از اون وجود بود و چون او در اشتداد است مرتبه ثانیه غیر او می شود، ثالثه همینجور، چون تعدد مقتضی این است که عینیت نداشته باشد. خب اینجا ما تارتن این است که میگیم که اون اثر چون اثر شرعی باید برای استصحاب مترتب بشود، اثر مال طبیعی اون وجود است با قطع نظر از خصوصیت مراتب، این حرف باشد شما هر مرتبه ای رو که استصحاب بکنید بلا اشکال خواهد بود، چرا؟ چون فرض این است که اثر مال طبیعی وجود است نه مال خصوصیت مرتبه، و اما اگر اثر مال مرتبه باشد و شما استصحاب غیر این مرتبه رو بکنید قرآن اینجا به مشکل میخورید. چرا؟ چون فرض این است که اثر در متیقن مال مرتبه خاصه از متیقن است، نه مال جمیع مراتب. نگید برای جمیع مراتب، یعنی بگید برای طبیعی موجود در جمیع مراتب. خب اینجا دیگه شما نمیتونید استصحاب فرض کنه غیر اون مرتبه رو بکنید و اثر اون مرتبه رو بخواید مترتب کنید. مثلا وجود اگه بگیم پنج مرتبه دارد، مرتبه اولا و ثانیه فرض کنید اثری دارن خاص این مرتبه غیر از مرتبه ثالثه، شما با استصحاب مرتبه ثالثه از وجود بخواید اثر مراتب ما قبل و ما بعد رو بار کنید، معقول نیست. اثر مختصه به اون مراتب ما قبل و ما بعد. ولی اگر اثری باشد مال جامع بین جمیع مراتب خمسه، اگر اثر مال جامع این مراتب باشد، ترتیبی این اثر بلا اشکال است. اما اونجایی که وجود داره مراتب نباشد و ولو به مفاد کانه تامه شما یقین پیدا کردید به اصل وجود، اینجا استصحاب محظوری ندارد. حالا می‌فرماید در این امر که وارد در این قضیه شدیم، می‌فرماید حالا ما باید چه کار بکنیم؟ آیا در هر دو به طور مطلق استصحاب جاری هست یا جاری نیست؟ در اون فرضی که اثر مال مرتبه باشد و شما استصحاب غیر این مرتبه را کرده باشین، آیا ترتیب اثر اون مرتبه جائز هست یا نیست؟ این بحثی است که باید انشاءالله تحقیق بشود. صلی الله علیه و آله.